بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 188 سطر 17 و خامسا من المستقر فی مقره انه لا یکون شیء فی ارض افائیل خلق سلام علیکم ولا فی سماع افعال الله الا به سبع خصال. بحث در توجیه امر بین الامرین داشتیم. پنجمین توجیه را شروع کرده بودیم و مقدارش رو توضیح دادیم. خلاصه توضیحات قبلمون این شد که هر شیئی فقط یک وجود دارد ولی این وجود دارای مراتبی است. و این مراتب هر کدام حکم جدا دارند و این حکم جدا از هیچ مرتبه به مرتبه دیگر سرایت نمی کند. این چهار تا مطلب بود که گفتیم. یک این که هر شیئی وجود واحد دارد. دو این که برای این وجود مراتبی است. سه هر مرتبه حکم جدا دارد. چهار حکم از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر سرایت نمی کند. این چهار مطلب رو گفتیم. حالا من قبل از این که وارد پنجمین مطلب بشم این چهار مطلب رو تطبیق کنیم بر خدا. گفتیم هر شیء یک وجود دارد. خدا هم یک وجود دارد. گفتیم که هر شیء هر این وجود واحد مراتب دارد. سلام علیکم. پس وجود خدا هم مراتب دارد. گفتیم هر مرتبه حکم خاص خودش داره. در مورد مراتب وجود اله هم همینو میشه. گفتیم که حکم از مرتبه به مرتبه دیگه سرایت نمی کن. اینم در باره مراتب وجود خداوندم همینو میشه. برای مثال حسی خورشید رو مثال میزنید. مثلا فرض کنید خورشیدی باشید که کل عالم رو روشن کنه. از اون ابتدا که منبع نوره تا انتها که آخرین شعاع میاد وجود واحد خورشیده. ولی این اشعه اگرچه با هم مرتبطند ولی قسمت قسمتش که ملاحظه کنید مرتبه مرتبه است. هی به سمت پایین که میاد ضعیفتر میشه، هرچی به سمت بالا میگید قویتر میشه. خورشید عبارت نیست از اون قرص تنها. خورشید عبارت است از اون قرص با تمام اشعه طولانی که تا آخر عالم دارد و هر مرتبه حکم مخصوص خودشو داره. در این مرتبه گفته میشه مثلا فلان مقدار نور هست و با فلان مقدار ظلمت آمیخته هست یا نیست. تو توی قسمت بعدی که میایید اون حکم دیگه نمیتونید بیارید، حکم دیگه میارید. قسمت قبلی هم همینطور، هر حکمی که میکنید برای مرتبه این مخصوص همون مرتبه است، در مراتب بالا نمیارید. در فلان مرتبه ملاحظه میکنید فلان شعاع هست با اندازه مخصوص، اینجا نمیتونید جا برای اشعه دیگر قائل بشید، نه جا برای قرص قائل بشید، ولی وجودی که از قرص شروع شده تا اون آخر میره اینجا هست، اما مرتبه خاصش، نه مراتب قبل نه مراتب بعد. نمی توانیم بگوییم اون قرص خورشید در این مرتبه هست و نمی توانیم بگوییم مراتب بعد از قرص در این مرتبه است یا مراتب بعد از این مرتبه در این مرتبه است. در این مرتبه جز این مرتبه چیزی نیست، اما در این حال وجود اون خورشید حاصل وجودی که تا اینجا رو تا اون ته میره، یعنی تا آخر عالم میره، ولو این وجود وجود شعاعه که مظهر وجود قرصه، که قرص ظاهر میکنه، خود قرص نیست، فعل قرصه، وجودیست ساخته از جانب قرص، ولی قرار هست که از اون اول تا آخر یک وجود باشد زمراته، یک وجود شخصی باشد زمراته. با این مثالی که زدم اصل مطلب روشن شد؟ حرفایی که دیروز درش اختلاف داشتیم مطرح شد؟ من تطبیق میکنم مطلب رو. در جهان یک وجود داریم و اون وجود خداست. این وجود دارای مراتبی است. در مرتبه بالا حکم میکنیم به غیب الغیوب بودن، در مرتبه بعدی حکم میکنیم به الله بودن، در مرتبه بعدتر حکم میکنیم به رب بودن، در مرتبه بعدی حکم میکنیم به عین ثابت بودن، میرسیم به عقل بودن، نفس بودن، ماده بودن یا مادی بودن، در یه جا میرسیم به زید، اینجا حکم زید بودن رو بار میکنیم. اینجا اون وجود واحد هست، اما در این مرتبه خاص زیدی، مراتب دیگر نیست، مراتب پایین اگر باشد، مراتب بالاتر، اون قرص اصلی پیش کدوم نیست. در این مرتبه فقط زید است، غیر زید نیست. اما زید چیست؟ اما زید چیست؟ این مهمه. زید مرتبه ای از مراتب ظهوری اون اصل است، از مراتب ظهوری یعنی از مظاهر. نمیگیم فعل که فلسفی بشه، بعدن تعبیر به فعلم میکنم، اما الان میخوام عرفانی بیان کنم. در این مرتبه زید اون وجود واحد ذو مراتب هست، اما چیست؟ این در واقع ظهوریست از اون اصل، ولو مرتبه ای از مراتب اون وجود واحده، ولی ظهوریست از اون اصل، نه خود اون اصله. ظهور در این مرتبه که مخصوص این است، مظهر دیگر چیز دیگر است، این نیست. این یه بیانی که بیان دیروز رو روشن میکنه. مثالم زدم، معلومم شد که اون چه که شما ها میگفتید تبیین شد، اون چه هم که خود من در جواب میگفتم تبیین شد، و همونطور که دیروزم اشاره کردیم ظاهرا نزاعی نبود، فقط در تصویر مطلب اختلاف داشتیم. شما میگفتید که باید خدا اینجا باشد، من عرض کردم خدای مطلق ممکن نیست، همین زید اینجاست. اما زید به ما این که مرتبه از وجود است، یعنی مظهر است. اما ظاهر در اینجا هست، بله این شعاع همون ظاهره، شعاع همونه، اما در مرحله شعاع بودن او اینجاست، در اون مرحله اصلی اینجا دیگه نیست. اشراف دارد؟ بله اشراف دارد. احاطه دارد؟ بله احاطه دارد. هو معکم به معیت قیومی؟ بله. ولی او اینجا نیست، او به معنای او اینجا نیست، ظهورش اینجاست، نه خود او. این یه بیانه که بیان عرفانیه. در این بیان عرفانی بحثی از فعل نیست. بیان دیگری میخوام شروع کنیم، اونم عرفانیه، ولی در این بیان عرفانی بحث از فعل میکنیم. میگیم جهان را خداوند پر کرده، اما یعنی چی؟ یعنی وجودش، صفاتش، افعالش. اینطوری میگه جهان را خداوند پر کرده، یعنی وجودش، صفاتش، افعالش. که صفاتش و افعالش رو ازش جدا نمی کنی. اگه بخوام جدا کنی فلسفی میشه، کلامی میشه. فعل او رو مظهر او قرار میدیم، ظهور او قرار میدیم. صفت هم همینطور، منتظر صفت یه نوع ظهوره، فعل یه نوع دیگه. بعد این چنین میگوییم، ذات رو جدا میکنیم، صفت هم جدا میکنیم، اما جدایی در مرحله ذات و صفت، و الا از کردم همه همون ذات هست و مظهرش یا مظاهرش. ذات رو جدا میکنیم، صفت رو جدا میکنیم، فعل هم جدا میکنیم، ولو جدا نیستن، جدا میبینیمشون. ذات رو میگیم بی نهایت، صفات هم میگیم بی نهایت، فعل هم میگیم بی نهایت، ولی سه بی نهایت قائل نیستیم، سه مرتبه قائلیم. یکی مرتبه ذات، یکی مرتبه صفات، یکی مرتبه افعال، و در هر مرتبه بی نهایت. فعل رو بی نهایت میدونیم، چون بحث ما در فعل میان سراغ فعل، فعل رو بی نهایت میدونیم. میگیم فعل واحد من الازل الی الابد، اسمشو میذاریم وجود منبسط. وجود منبسط فیض خداست، ظهور خداست، خود خدا نیست. خود که عرض میکنم روشن باشه، یعنی خود اون ذات نیست، فعل اوست، پرتو اوست، شعاع اوست، آیت اوست. این فعل بی نهایت، این فعل بی نهایت را مرتبه بندی میکنیم. یه جا میبینیم زید هست، اونجا که زیده فقط زیده، اونجا که امره فقط امره، چه در از چه در از چه در طول.
زیده امر نیست، یعنی فقط طول نیست، مثلا دوست خوده نیست،
آنه که فعل خدا هست، فعل خدا هست.
زیده که فقط زیده، این تعیین زیده، یه تعیین فعلی نیست.
در مرتبه زید، در مرتبه زید فقط زید هست.
چون شأن شما رو از خدا هست.
خب بله، اون تا اون حدش که دیروزم قبول شد. بله فقط زید هست، یعنی در این مرتبه، مرتبه زید است و شأنی از شؤون اله، درست؟ شأنی از شؤون اله، ولی خود اله نیست.
باشه،
اون شأنش متفاوته. خیلی خوب، از کردم دیگه. من دیروزم آخر سر گفتم هممون یه چیز داریم میگیم.
متا
ایشون هم همینه میگه.
فعل فعل زید است. همین فعل زید هست و فعل خدا هست. اشکال اینه
ما میگیم فعل زید است و به تعبیر دیگه فعل شأن اله است. شأن اله یعنی زید دیگه. شأن اله یعنی زید. فعل زید است یا به تعبیر دیگر، نه حکم دیگر، به تعبیر دیگر فعل شأن اله هست. ما اله رو در همه جا اول عرض کردم، اله در همه جا حاضر میدونی.
خالق خدا توی مرتبه
هنوز ما هنوز نتیجه مطلوب رو نگرفتیم. نگرفت، هنوز مونده، خامس خامسن مونده. ببینید چه میکنیم اونجا. شما خب عجله کردید، ما و در رابعه که نخواستیم نتیجه نهایی بگیریم، تو خامسه هم خواستیم نتیجه بگیریم و الان داریم میگیم فعل زید، فعل زید است. فعل خداوند به طوری که جبر لازم بیاید نیست. اینو دقت کنیم، فعل خداوند فعل زید، فعل زید است. فعل خداوند به صورتی که جبر لازم بیاد، این زید بره کنار، نیست. اینطور نیست، خودتون هم قبول دارید فعل زید هست، اما فعل خداوند به این صورت که اصلا زید مطرح نشه بگیم خداست، اینو میگیم نیست. ایشون هم همینو میگه. حالا شما یه جور دیگه برداشت کردید.
این فعل زید هست، این برداشت هست. اما فعل زید بلا فعل هیچ کسی نیست، خدا نیست، ما این نداشت فعل زید قبول نیست. فعل زید
ایشون میگه که فاعل فقط زید است و چون زید شأنی از شؤون اله است میتوان گفت فاعل اله است. حالا اینو بعدم گفته بشه، اینا تو خامسه هم باید گفته بشه، اینجا جاش نیست. ایشون فقط در رابعن، من از اول بحث گفتم، در دیروز گفتم، در رابعن میخواد جبر رو برداره، نمیخواد تفیض درست کنه. شما الان برداشت اینه که ایشون میخواد تفیض درست کنه. ایشون نمیخواد تفیض درست کنه، میخواد جبر رو برداره. میگه اسناد به الله تنها نده، حالا اسناد به زید بده، حالا به الله هم اسناد بده یا نده، اون بحث بعدی ماست.
ولی
در این مرتبه جز وجود زید وجودی نیست، جز فعل زید هم فعلی نیست. حالا فعل زید باید تشریح کرد، وجود زید باید تشریح کرد. شما همین که ما میگیم اینجا وجود زید هست چیزی دیگر نیست، فعل زید هست فعلی دیگر نیست، اینو همینطوری نگاش میکنید، تشریحش کنید، ببینید مشکلی نداره. زید چیه؟ اینجا فقط جای زیده، اما زید چیه؟ شأنی از شؤون اله هست. اینجا فقط جای فعل زیده، بازم زید چیست؟ شأنی از شؤون اله هست. پس جای فعل شأنی از شؤون اله هست. شما اینا رو مزمیمه کنید، فقط زید رو ملاحظه میکنید، بعد میفهمید بله زید رو فقط نگاه میکنید، میگید که بله خب زید که غیر خداست، پس اینجا خدا هیچ کاره است. آخه زید غیر خدا شما گرفتید، شأن خدا بگیرید، آیت خدا بگیرید، غیر خدا بگیرید، اما نه غیر به مزایله، غیری که شأن است، غیری که آیت است، در همین حد غیری. اون وقت نمیتونیم بگیم که اینجا دیگه فعل خدا نیست، چون شأن خدا که هست، فعل خدا به یه صورت هست، اما به چه صورت هست اینو باید بعدا در خامسه بیان کنیم. شما نگاه میکنید که ایشون گفته فعل زید است لیس الا، درست هم گفته، فعل زید است لیس الا، این حرف درسته. اینجا زید، اینجا زید، اینجا زید است لیس الا، بازم درسته. اما زید چیه؟ زید شنیش از شونه الا، آیتی زید آیت الا، خود خدا نیست، خود خدا نیست، فعلا فعل خود خدا نیست که فقط منحصر مال خدا باشه، جبر لازم. حد خیلی لبونه. حالا شما رو چه حساب هنوزم دارید با این بیان این کار میکنید؟ من نمیدونم. توجه به حرفی ایشون شما نمی کنید.
توجه
ما ایشون
کافی بود فقط
اثبات رو اینجا تعیین زیدیه، بنده فکر زیده قبوله، اما این دیگه غیر نیست و خدا رفت زیده، اما اینجا اشکاله.
خدا غیر نیست؟
نه،
خدا
تو اینجا غیر نیست، خدا اصلا تو شأن خدا اینجا، شأن خدا غیر خدا نیست؟
شأن خدا
غیر خدا نیست؟
نه.
کی اینو گفت؟ شأن خدا خداست؟ آیت خدا خداست؟
یش خدا
چه نیست؟ میخوام بگم که انتظارش
خدا کافیه. با چه مال شأن خدا؟ پس میشه این فعل خدا من؟ ایشون
میگه فعل خدا نیست. فعل شأن خداست.
فعل
شأن خداست. خیلی خوب. ما هم میخوایم گفت.
ولی فعل
زید است. زید هم فعل شأن خداست. فعل غیر شأن خدا نیست. این درسته یا نه؟ فعل غیر شأن خدا نیست. خب درست گفته. اینجا غیر شأن خدا چیزی نیست. درست گفته. فعلی هم که ازش صادر میشه فعلی شأن خداست، جز فعل شأن خدا نیست. فعل خود خدا نیست. فعل شأن خداست. همه حرفا درسته. هیچ مشکلی نداره. شما هم باطنن قبول دارید. ظاهرا هم قبول دارید. عبارت عرض میکنم روی کلمه زید حساسیت نشون میده. و خامسن، وارد خامسن میخوام بشه. در خامسن ایشون بیان میکنه چه در تمام افعال، چه افعال انسان و خلق و چه افعال خود خدا، هفت چیز دخالت دارند. مشیت و اراده، قدر و قضا، اذن و کتاب و اجل. این هفته ایشون در ابتدای بحث تفصیل میده و تفسیر میکنه، بعد بیان میکنه که تمام جواهر عالم با این هفته ساخته میشن. اعراض رو دو قسم میکنه، یکی اعراضی که صنع الهند، یکی اعراضی که افعال عبادند. در باره هر دو جدا بحث میکنه. در مورد صنع اله با بیانی که اول گفته نتیجه میگیره که این افراد دخالت دارن، در مورد افعال عباد بحث جدا میکنه که باید بهش برسیم، که اصل مباحث ما همونجاست. بلا جواهر عالم رو، اعراض عالم رو خدا آفریده، هیچ جفت نداره. جبری، تفویضی، همه معتقدن. اصلا اینجا اختلاف نیست. اختلاف تو افعال عباده، یعنی تو اعراضی که به ظاهر صنع اله نیستن، سنه عبدت. اونجا باید بحث کنیم. اساس بحث اونجاست. اونجا رو منتظر باشید ببینیم چی میشه. الان من وارد اون بحث نمیشم چون میدونم امروز اونجا نمیرسم. فقط بحث در همین هفتا میکنیم و دخالت این هفتا در جواهر عالم و در اعراضی که سنه خدا هستند، که به افعال عباد کاری نداره. ایشون در ابتدا این هفت چیز رو، اولا تشبیهی میکنه، افایل عباد رو پایین میاره، مقامشون رو مقام ارضی میکنه، افایل الله رو بالا میبره، مقامشون رو مقام سماوی میکنه، با تشبیه با استعاره. به همینطور هم هست، افعال عباد مثل خود عباد ضعیف هست، افعال اله مثل خود اله قوی است. مثل، حالا نگیم مثال بگیم، در مورد خدا مثال بگیم، مثل نگیم، چون خدا مثل نداره. یه مطلب دیگری در این تشبیه هست، غیر از این مطلبی که عرض کردم که علو و است و صفر. افعال عباد مرتبه پایین دارن، افعال اله مرتبه بالا. غیر از این یه مسئله دیگه هم هست و اونی که سما در اصطلاح فلاسفه، متکلمین، عرفا فاعل است و عرض منفعل. شنیدید که قوای فاعله سماوی و قوای منفعله ارضی. سما مؤثر است، ارض اثر پذیر. ارض در سما اثر نمیزنه، اما سما در ارض اثر میزنه. افعال الهی هم اثر میکنند در افعال عباد، ولذا عباد اراده شون رو که میخوان به نتیجه برسونن با تأثیر اون عوامل خارجی میگیرن. یعنی عوامل خارجی، افعال عباد، زینت هایی که خداوند در جهان گذاشته، همه اینا در اراده عباد تأثیر میکنه. اما قبلا گفتیم این تأثیر در حد وجوب نیست که فعل عبد رو بر عبد واجب کند و به فعل عبد وجوب سابق بدهد. اینا رو قبلا گفتیم، ولی تأثیر رو قبول داریم، تأثیر منکر نیستیم. افعال اله در افعال عباد یا در اراده عباد که منشأ افعالان تأثیر داره. بنابراین جا دارد که افعال اله رو سماوی قرار بدیم و افعال عباد رو ارضی، یعنی اونا مؤثر باشن، این متأثر. پس تشبیه به دو لحاظه، هم به لحاظ علو و صفر، هم به لحاظ تأثیر و تأثر. این مطلب اولی که در عبارات ایشون یافت میشه. مطلب دوم اینه که این هفت خصلت رو، علامات ربوبیت و علام سلطنت الهیت مینامد. الهیت با ربوبیت فرق داره. الهیت مقام عقلی است و مقام وجود اسماء. ربوبیت مقام تدبیره. الهیت مقام کماله. ربوبیت مقام تدبیره. الهیت مقام مربوط به ذاته، ربوبیت مقام مربوط به فعله. خب این هفت خصلت در فعل خدا تأثیر میکنه، در افعال دخالت دارد. پس علامات ربوبیت هست، چون خدا وقتی وارد فعل میشه تدبیر میکنه، به اون لحاظ گفته میشه رب، به لحاظ تدبیرش، به لحاظ فعلش گفته میشه بد رب. و اینا علامات ربوبیت هست، یعنی از روی اینها میشه شناخت که رب چه کار کرده. و اعلامن یعنی نشانه هاند، اما نه نشانه های الهیت، که نشانه های الهیت هم هستند، که همه چیز نشانه الهیته، ولی نشانه سلطنت اله هست، که سلطنت هم تدبیر تام الهه. پس باز هم نشانه های تدبیرن، منتها تدبیری که اصلش در الهیته. پس ربوبیت رو با الهیت متصل کرد، اما سلطنت رو هم در اینجا فاصله انداخت، که ربوبیت همون الهیت نیست بلکه ظهوریست از سلطنت الهیت. پس این افعالی که در مقام ربوبیت، این خصال هفتگانه که در مقام ربوبیت حاصل می شوند، اینا علامات ربوبیت و پرچمهای سلطنت الهیت هست، نشانه ها و پرچمهای سلطنت الهیت. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، اون هفت خصال رو میشونه. بعد در هفت خصال اینطوری حکم میکنه که واجباتن نه موجبات. ایشون کلمه موجب رو خیلی احتیاط میکنه، یادتون هست اصلا سعی بر این داره که خیلی از این کلمه استفاده نکنه. اینا واجباتن، یعنی باید باشند تا فعل حاصل شود، چه فعل اله چه فعل عباد، اما موجبات نیستن که فعل عبد واجب کنند و از اختیارش درش بیارن که فعل عبد بشه کفی. اینا واجبند که باشند تا فعل خدا و فعل عباد صادق بشه، ولی موجب نیستند، نه موجبند فعل خدا را که فعل خدا واجب شود به وجوب سابق یا به وجوبی که خودش عطا کند، نه موجبند که فعل عبد واجب کند. نه فعل اله رو واجب میکنند نه فعل عبد واجب میکنند، چون ما وجوب سابق رو قبول نکردیم. مشیت میاد، اراده میاد، قضا و قدر میاد، ولی اختیار رو بر خدا نمیبنده. تا اون آخر خداوند میتواند هر کار بخواهد بکند، چیزی بر او واجب نمیشود. قضا و قدر میاد ولی فعل بر عبد واجب نمیکنه که جبر حاصل شده. پس توجه میکنید این پنج خصلت، این هفت خصلت موجب نیستن، واجب هستن. یعنی واجب است که باشن، نباشن فعل انجام نمیشه، اما موجب نیستن. این سه تا نکته در عبارت ایشونه. بعد اون وقت شروع میکنه به توضیح این خصال هفت کنه. من این قصهاتو بخونم، توضیح خصال هفت کنه رو فکر نمیکنم برسیم. صفحه 188 صفحه 17 و خامسن من المستقر فی مقره، از چیزهایی که ثابت شده در محل ثبوتش، این است که یا تبیین شده در محل تبیینش، چون هر دو جور کلمه مستقر رو قرار معنا میشه، هم ثبوت هم تبیین. انه لا یکون شیء فی ارض افائل الخلق ولا فی سماع افعال الله، در افائل خلق چه ارضی هستند، اضافه ارض به افائل، اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی افائل ارضی. افائل ارضی یعنی افائلی که اولا پایینند، ثانیا انفعالی هستند، یعنی با تأثیر درست میشن نه با تأثیر، اما نه یعنی با تأثیر غیر درست میشن، خودشون متأثر میشن، خودشون تأثیرگذار نیستن بلکه متأثر میشن، منتها نه تأثیری که اونها رو واجب کند. بس ولا فی سماع افعال الله اینجا هم همینطوره، سماع اضافهش به افعال از قبیل اضافه صفت به موصوفه و همون دو مطلب رو داره که اولا مقام این فعل ها بالاست، ثانیا اثرگذارند. هیچی در افعال خلق و افعال خدا پیدا نمی شود الا به سبع خصال. خدا هم بخواد کار انجام بده این هفت خصلت هست، بشر هم بخواد کار انجام بده این هفت خصلت هست، که این هفت خصلت علامات ربوبیت هست، علام سلطنت الهیت هست، کما قدرت فی الاخبار المتضافره عن الائمه الطاهره صلوات الله علیه. و هی المشیه، این هفته عبارتن از مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و عجل، چهار هفته رو توضیح میدیم انشاءالله. و قد سبق بذالک الکتاب، کتاب این قرآن، قرآن هم اینا رو بیان کرده، سابق بر روایات، سابق بر اخبار متضافره یعنی ائمه علیهم السلام، قرآن هم اینا رو بیان کرده. بعد قبل از اینکه اینا رو تفسیر کنه حکمشون رو بیان میکنه، و هی واجبات و تحقق فی المکونات لا موجبات، یعنی این هفت تا خصلت باید در مکونات محقق بشود، ولی موجب نیستن، واجب هستن موجب نیستن، جبرآور نیستن. مکونات در اصطلاح به حوادث گفته میشه. آیا در اینجا به همین معنا بگیریم؟ البته گاهی مکونات رو بر کل موجودات اطلاق میکنند، اما از مادی و مجرد، اما از حادث زمانی و حادث ذاتی، اما نوعا مکونات به حوادث زمانی گفته میشه، موجودات مادی. خب ببینیم اینجا چی اراده شده. مشیت یکی از این هفتاست. در روایت داریم خدا مشیت رو آفرید و بعد به توسط مشیت بقیه رو. بقیه یعنی چی؟ بقیه یعنی ارض و سما و همه چی. عقول چی؟ صدر را میگه مشیت همون قلم عقلیه. در وضع روایت داریم اولین صادر مشیت، در وضع روایت داریم اولین صادر عقل اوله، در وضع روایت داریم قلم قضاست. خب اینا همه گفته شده، ولی صدر را بیان میکنه که اختلاف ندارند، فقط اختلاف در تعبیره، بلا واقعیت همشون یکیه. پس مشیت رو ایشون به معنی عقل میگیره، به معنی قضا میگیره، که به یک دیدی مشیت گفته میشه، به دیدی دیگه عقل گفته میشه، به دیدی دیگه قلم گفته میشه و هاشزا. اگر این باشد دیگه مشیت و اراده و قدر رو در خلق عقول به کار نمیگیریم، چون خود مشیت عقله، عقل که در خلق خودش به کار گرفته نمیشه. بنابراین مراد از مکونات همون معنی اصطلاحی میشه، یعنی از عقول به پایین، یعنی ارض و سما و نفوس، که نفوسم چون وابسته هستن به موجودات مادی از این جهت جز مکونات به حساب میه، اگرچه به نحوی مجردن ولی جز مکونات هستن. توی این هفت خصلت عجل رو میابید. عجل یعنی زمان محدود، چنانچه بعدا خواهیم گفت. همین کلمه عجل نمیگذارد که مکونات رو به معنای کل موجودات مجدد و مادی بگیریم، بلکه مکونات رو به اصطلاح خودش که موجودات مادی است باید هم کنیم، چون توی مکونات عجل میاد، در بقیه نمیاد، در مجددات نمیاد. به نظر ما توی سماع هم عجل میاد، هرچند مشاد در سماع و عرض عجل رو قائل نیستن، میگن من الازل الی الابد موجوده، اما ما معتقدیم که در اونها عجل هست. پس مراد از مکونات همونیست که عرض کردیم، یعنی از عقول به پایین نفوس هم داخل کردیم. چرا؟ چون نفوس اگر چه جزء مکونات به حساب نمیاد ولی مرتبط مکونات هستند، مدبر مکونات هستند. پس مراد از مکونات روشن شد و این مهم بود که من توضیح دادم. عقول رو مطرح نکنید، خود همین مشیت و قضا اینا خودشون به تعبیر عقولند که اینا واسطه در فیض میشن. البته گفته می شود که وقتی ما مراجعه به روایات می کنیم، این تیکه مهمی که من دارم عرض می کنم، وقتی مراجعه به روایات می کنیم می بینیم یکی از شؤون ملائکه رو که وساطت در فیض ما تو فلسفه مطرح کردیم، در روایات برای ملائکه شؤون کثیر قائلند، یکیش وساطت در فیضه. مگر این که حالا وساطت در فیض رو خیلی توسعه بدیم، وقت میگیم شأنش همینه، چون هر جا بریم هر کاری که انجام بشه به عنوان وساطت در فیض به حساب بیاد، هر کاری میخواد انجام بشه، وحی هم بخواد بیاره، اینم یه نوع وساطت در فیضه. اگر وساطت در فیض رو توسعه بدیم، ظاهرا فلاسفه هم همین کاری کردن، توسعه دادن فقط برای ملک شأن وساطت در فیض قائل شده. علت اینه که وساطت در فیض رو توسعه دادن، و الا واسطه در فیض یعنی اگر خلق این موجودات باشد، فقط خلق مثلا جواهر باشد، ممکنه بگیم بعضی از شؤون ملائکه است، نه همه شؤون. علی حال اونجوری که فلاسفه حرف زدن ما حرف میزنیم و واسطه در فیض رو توسعه میدیم و میگیم شأن ملک واسطه در فیض بودن است، منتها واسطه در فیض بودن رو تبیین وسیع میکنه و مراد از مکونات هم روشن شد. چیز مکونات ما در اینجا بر عرض و سما یعنی بر مادون عقول اصلاح کردیم. این هفت خصلت واجبات و تحقق هم در مکونات، نه اینکه موجبات باشند. حالا چرا این هفت خصلت دخالت داره؟ بیان میکنه. چرا این هفت خصلت دخالت داره؟ بیان میکنه. در ضمن بیان هفت خصلت تفصیلی از این هفت خصلت هم ارائه میشه که انشالله باید بزنیش باید جلسه کرد. خب الان اطلاقات مختلفه، در بعضی جا ممکنه سما رو بر عالم عقل اطلاق کنن، اینجا این کارو نکردی، اینجا میتونید بگی اینجا افعال اله رو برده تو سما، چه اینجا افعال اله رو برده تو سما چه عقل باشن چه عقلی نباشن، در هر صورت این کارو کرده. انشاءالله برای جلسه